سرشاش اسراست در ایران، سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. نشست رهبران روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه 15 فروردین در کشور ترکیه برگزار می شود. مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می کند. و علی مطهری می گوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده است که نشست رهبران ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی روند صلح سوریه 15 فروردین ماه در کشور ترکیه برگزار خواهد شد. روز جمعه وزرای خارجه سه کشور در آستانه نشست مشترکی برای بررسی اوضاع سوریه و روند صلح در آن کشور برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگی لاوروف در کنفرانس خبری در آستانه گفت پس از برگزاری نشست سران در ترکیه، دعوت ایران برای برگزاری نشست بعدی در تهران بررسی خواهد شد. رهبران سه کشور 4 پیش نشست مشترکی در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار کردند. جنگ داخلی سوریه وارد 7 سال خود شده و نشست‌های مختلف با شرکت کشورهای درگیر در این جنگ و نمایندگان حکومت و اپوزیسیون تا کنون به نتیجه نرسیده است. مجلس شورای اسلامی تقاضای کمیسیون فرهنگی برای تحقیق و تفحص درباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جلسه علنی روز یکشنبه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، موضوع بررسی منابع مالی و مصارف و نظام مدیریت استقلال و پرسپولیس در 10 اخیر به بحث گذاشته خواهد شد. کمیسیون فرهنگی مجلس در بهمن ماه طرح تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را تصویب کرد. در مهر ماه سال جاری هم علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون ورزش، گفته بود نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده است و چرا این دو باشگاه نگرانی هایی را در جامعه و بین هواداران خود ایجاد کردند. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی‌های میلیاردی روبرو شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. آقای مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است برخی مقامات ارشد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وعده داده بودند تا فرارسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و اگر عمل نکنند خلف وعده کردند. وی تاکید کرده است پس از تعطیلات نوروزی پیگیری‌های خود را برای رفع حصر ادامه خواهد داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، نیز در سخنرانی‌های انتخاباتیش تلاش برای رفع حصر را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در ماه‌های اخیر مهدی کروبی توانسته با شماری از نزدیکان خود دیدار کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 7 است که در حصر خانگی به سر می‌برند. آمریکا دولت روسیه را به هدف قرار دادن شبکه‌های آب و برق و دیگر زیرساخت‌های حساس آن کشور از طریق حملات سایبری متهم کرد. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته شده که هکرهای دولتی روسیه عملیات خود را برای رخنه در سیستم رایانه‌ای زیرساخت‌های ایالات متحده از 1 پیش آغاز کردند. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، صنایع انرژی، هسته‌ای، آب، هوانوردی و بخش‌های تولیدی اهداف اصلی هکرها هستند. در این بیانیه همچنین تایید شده که هکرهای روس توانستند به سیستم‌های رایانه‌ای برخی از مؤسسات تجاری رخنه کرده و به طور موقت کنترل شبکه انرژی آنها را از راه دور در دست بگیرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است این حملات سایبری یکی از دلایلی است که روز پنجشنبه 5 نهاد و 19 شخص حقیقی روس در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا با همکارم نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
میخوامش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از آندر رنگه.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنان مجدنی دیگه.
صف 0042022112454 حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. ساعت 6:60 به وقت تهران. خوشحالم که یک بار دیگه عصر روز جمعتون رو با رادیو فردا سپری میکنید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. همراه ما هستید با یک برنامه زنده دیگه در حدود یک ساعت پیش رو. از معترضان اقتصادی و دراویش و کارگران و تظاهرکنندگان دیماه تا دختران خیابان انقلاب، سال 1396 خورشیدی رو که کم کم به پایانش نزدیک میشیم، میتونیم سال خودنمایی خیابان و اعتراضات خیابانی به شمار ببریم. اعتراضاتی که در خیلی از موارد از خطوط پررنگ قرمز رد شدند، جنس متفاوتی از مطالبات رو به نمایش گذاشتند و نوک تیز پیکان خواسته هایی رو به سوی حاکمیت نشانه رفتند که هدفش تمامیت نظام ایران بود و شالوده و مفاهیم زیربنای حکومت. این اعتراضات ساختار شکنانه نمود پردامنه خودش رو در شعارهایی به رخ کشید که به شکلی غافلگیر کننده تاریخ دی ماه 1396 رو در روز شمار سیاسی و اعتراضی ایران حک کرد.
ما انقلاب کردیم، ما اشتباه کردیم، ما انقلاب کردیم، چه اشتباه کردیم، چه اشتباهی.
و همچنین به رخ کشید اعتراضات 1396 جزم بودن عزمش رو در به چالش طلبیدن دیگر مرزهای ممنوعه جمهوری اسلامی با دختران خیابان انقلاب و نبرد خیابانی با حجاب اجباری از طریق کشف حجاب در معابر عمومی.
تو هر موقع رو سری پوشیدی منم رو سری میپوشم. خب همین الان رو سری بپوش من میپوشم. من خواهر تو نیستم، خدا نکنه خواهر تو باشم. یه بزن جرأت داری بزن. دوست ندارم، دوست ندارم رعایت کنم، نمیخوام. آقا جان حقمه، دوست ندارم بپوشم. هیچ هم زشته، خیلی هم زیباست، خیلی هم زیباست. به تو ربطی ندارم، بیا.
خواهش کردم حداقلش رو رعایت کن.
من
که دوست داری بگم
دراویش گنابادی، معترضان اقتصادی و کارگران از جمله دیگر کسانی بودند که در یک سال گذشته در کانون اعتراضات از جنس‌های متفاوت قرار گرفتند. اعتراضات ساختارشکنانه 96 به چه مفهومه؟ آیا این آغاز یک روند ادامه داره؟ در سال آینده باید در انتظار چه رخدادهایی در خیابان بود؟ این برای حاکمیت و جناح‌های سیاسی درون حکومتی به چه معناست؟ در روزهای پایانی 96 به قدرت نمایی متفاوت خیابان و رد شدنهای مکرر از خطوط قرمز در طول یک سال گذشته می پردازیم، به زمانی که خیابان به معادلات اعتراضی برگشت. من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. مثل همیشه اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید. شناسه ما هست @فرداگرام، میتونید پیام صوتی بگذارید. در این برنامه پخش خواهیم کردیم پیام های صوتی رو. امروز صحبت میکنیم همونطور که گفتیم درباره اعتراضاتی که از جنس های مختلف در سال 1396 شاهدش بودیم. امروز در برنامه ساعت ششم ما رو دو میهمان، دو کارشناس همراهی میکنند. آقای محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و آقای مجید محمدی، او هم تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در نیویورک. آقای توفیقی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و همینطور مهمان دیگر برنامه جناب آقای محمدی. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم.
آقای محمدی عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه ساعت ششم آقای توفیقی، و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شنوندگان شما هستم.
ممنونم از هر دوی شما. اجازه بدید قبل از اینکه نظرت شما رو بشنویم، بریم یکی دو تا نظر از کسانی که تا اینجا صدای خودشون رو روی تلگرام ما ضبط کردن بشنویم، ببینیم حرفشون چه هست. برمیگردیم نظرت شما رو خواهیم داشت. اجازه بدید بریم به شیراز و نظر آرش رو بشنویم که میگه تشابهاتی احساس میکنه بین اون چه که در سال 1396 رخ داد با اون چه که در سال 1356 رخ داده بود.
من از کسانی هستم که سالهای قبل از انقلاب رو تجربه کردم. وقتی الان سال 96 و جرأت مردم رو میبینم و اینکه مردم واقعا اعتراضاتی میکنن به جمهوری اسلامی، یاد سالهای 56 سالهای 56 و قبل از اون 55 اینا میفتن که واقعا تحرکاتی در مردم به وجود اومد که شبیه همین موردهایی هست که ما الان میبینیم، و به نظر من این اعتراضات واقعا ادامه پیدا میکنه و هیچ راهی هم به نظر من جز اینکه یک تغییر ماهیتی در رژیم به وجود بیاد وجود نداره.
بسیار خوب. شناسه ما هست @فرداگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. میخواستم یکی دو تا پیام دیگه هم براتون پخش بکنم، اما همینجا صحبت‌های آرش فکر میکنم نقطه عزیمت و شروع خوبی باشه، برای همین اجازه بدید یکی دو تا صدای دیگر رو بگذاریم برای چند لحظه دیگه، چند دقیقه دیگه، و همینجا از شما آقای توفیقی بپرسم نظرتون رو درباره یک همچین صحبت‌های از این دست، از دست صحبت‌هایی که از آرش شنیدیم. آیا واقعا میشه این اعتراضات رو در اون سطحی دونست که بخوایم اون رو احساس کنیم میتونه منجر به یک تغییر بنیادین و ساختار شکنانه بخواد بشه در نظام جمهوری اسلامی؟ اونطوری که ایشون میگفت از نظر ایشون تشابهاتی داشته با انقلاب 57 و فضای پیش از اون. نظر شما چیه؟
ببینید، من حقیقتش تشابه زیادی احساس نمی کنم، و اون هم نبین خاطر که بگم که این اعتراضات از پتانسیل تغییر برخوردار نیست. از این بابت میگم تشابهی نمیبینم که ببینید ساختارهای سیاسی و قدرت در دوره گذشته در 40 سال پیش کاملا متفاوت بود، و انگیزه هایی که منجر به یک انقلاب و سرنگونی یک رژیم و بر سر کار آمدن یک رژیم دیگر شد کاملا تغییر کرده. در این که اعتراضاتی در
حالا از لحاظ آقای توفیقی، ببخشید همینجا من یه سوال ازتون کنم، از لحاظ پتانسیل تغییر ساختاری دادن چطور، در اون مورد چی فکر میکنید؟
ببینید، هر تغییری فی نفسه دارای یک پتانسیلی هستش که اگر در واقع تشدید بشه و تقویت بشه و در واقع کسانی که فعال صحنه های سیاسی و اجتماعی هستند بتوانند به نحو احسن از این پتانسیل ها استفاده بکنند، میتونن به اون تغییر حتی در حد ساختار هم برسن. اما موضوع به نظر من در اینجا یک حلقه مفقوده وجود داره، و اون این هستش که اعتراض به خودی خود نمیتواند منجر به تغییر بشود مگر اینکه در جامعه یک بازیگرانی وجود داشته باشند، مخصوصا در سطح سیاسی و در داخل کشور، که بتوانند از این اعتراضات و از این پتانسیل به نفع تغییر استفاده بکنند. گرچه من معتقدم در حال حاضر این اعتراضاتی که ما در دیما شاهدش بودیم از پتانسیل لازم برای تغییرات ساختاری برخوردار نیست.
بسیار خب، ممنونم از شما. باز میگردیم، باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید نظر آقای محمدی رو هم بشنویم. آقای محمدی، همونطور که شنیدید آقای توفیقی میگن حلقه مفقوده‌ای وجود داره، اون اهرم‌هایی که لازم هست برای ایجاد تغییر وجود نداره داخل ایران، تغییر ساختاری. شما نظرتون چیه؟
ببینید، از دو جهت من با نظر آقای توفیقی مخالف هستم. یکی این که ایشون گفتن ساختار سیاسی امروز با ساختار سیاسی سال 57 متفاوته. شباهت بسیار زیادش ساختار استبدادی است. در اون دوره ساختار استبدادی بود، امروز هم ساختار استبدادی است. البته در اون دوره ساختار تمامیت خواه نبود که امروز متاسفانه تمامیت خواه هم هست و همین فشارها رو بر روی مردم بیشتر میکنه. اما نقطه دیگری که به نظر من باید روش توجه کرد و در صحبت‌های آرش هم به خوبی آمده بود، این بحث تغییر گفتمانی است. در دهه 50 در ایران به تدریج نوعی شرق‌گرایی، بومی‌گرایی که بعد تبدیل شد به اسلام‌گرایی، تبدیل شده بود به گفتمان عمومی. منتها در سال 56 این به سطح اومد، آشکار شد. آنچه که در ایران در دو دهه گذشته اتفاق افتاده این است که فضای عمومی جامعه دیگه این ایدئولوژی اسلامگرایی رو با همه اجزایش، از امریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، یهود ستیزی، زن ستیزی، با همه ابعادش فضای عمومی جامعه داره این رو رد میکنه، داره پشت سر میگذاره. آنچه که در دیماه اتفاق افتاد در گستره عمومی در ایران این بود که این تحولات دو دهه گذشته داره به سطح میاد و خودشو داره به خوبی نمایش میده.
به نظر شما آقای محمدی از اون اهرم‌هایی که آقای توفیقی فقدانش رو مشاهده میکنه در ایران برخوردار هستین؟ نوع اعتراضاتی که شاهدش بودیم طی یک سال گذشته برای ایجاد تغییر ساختاری؟
خب دو اهرم هست که اینجا فعلا ما نمیبینیم. یکی سازمان هستی که رهبریست که در سال 56-57 نوعی شبکه داشت، روحانیت و از اون شبکه استفاده میکرد و به تدریج هم مرجعیت شیعه رهبری رو به دست گرفت. اما وقتی به نظر من وقتی تغییر گفتمان صورت بگیره، مردم کم کم به تدریج رهبران خودشون رو پیدا میکنن. سازمان ها هم امروز وضعیت دیگری پیدا کردن، بیشتر شبکه های اجتماعی است که داره نقش سازماندهی رو بازی میکنه.
آقای محمدی، برمیگردیم باز هم به هر دوی شما، این بحث رو ادامه خواهیم داد. مطمئنم که حرفای زیادی آقای توفیقی شما هم دارید که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اجازه بدید که نظر باز هم چند نفر از شنوندگانمون رو بشنویم. آقای احمد رو روی خط بیاریم، به طور زنده همراه ما هستید. آقای احمد عزیز، پیش از این که به شما سلام کنم، شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 00420221122454. صحبت میکنیم درباره اون چه که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران رخ داد طی سال 1396. اعتراضاتی از جنس‌های مختلف، از دختران خیابان انقلاب، مشهور به دختران خیابان انقلاب، حرکتی که با حجاب اجباری به مبارزه می‌پردازه، بگیریم تا معترضان دی ماه که تمامیت نظام جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن در بسیاری از موارد و دیگر انواع و اقسام اعتراضاتی که دیدیم. آقای احمد عزیز، در این باره نظر شما رو میپرسم. شما فکر میکنید این اعتراضات مفهوم خاصی داشته؟ آیا به نظر شما نشان از تحول بنیادینی داره؟
من هم سلام عرض کنم خدمت شما آقای بغراتی. بله، این اعتراضات خیلی خیلی خوب بوده، خیلی برنامه ریزی خوبی هم بوده، اما میبایست این اعتراضات مدیریت داشته باشد، ادعی باشند که این اعتراضات راهنمایی کنن بدون اینکه وحشت ترسی داشته باشن.
خب اون کی باید باشه آقای احمد عزیز؟ به نظر شما اون مدیر اعتراضات به گفته شما باید چه کسی باشه؟ از کجا باید این پیدا بشه این مدیره؟
از داخل، مدیریت داخل بدون ترس و هراس. مثل اینکه در کشورهای دیگر حتی بلندگو دستشون میگن، مردم با آرامش دارن پشت سر برنامه‌شون اعلام میکنن. اینها اگر مدیریت در داخل باشه، از بیرون هم پشتیبانی باشه. و الا الان همون زمان دیما خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، در صورتی که در هر شهرستان مدیریت داشته باشه و اون ملت هم پوشتر مدیریت به ادامه بدن. اینکه یه سرکوب کنن یه در فرش هم مدیریت هم نداشته باشه، خب سرکوب میشن. رژیم هم از این موضوع خوب فهمیده که به خاطر سرکوبی خوب میتونه مردم چیز کنه، چون مدیریت نداره ندارد، این است که دیگه بالاخره کنسل میشه و ول میشه.
حتما
بیان مدیریت داشته باشه، راهنما داشته باشه، گفتمان داشته باشن با جمع مردم.
ممنونم از شما آقای.
نه که اینکه مدیر حالا همون زمان اگر گفتمان بود با جمع مردم، همه مردم روز بعد هم تمام در شهرها بیرون میریختن، ادامه داشت. نه چون که مدیریت نه از داخل داشت نه پشتیبانی از بیرون، به این خاطر و رژیم هم سرکوب که زد و قلقم کرد کشت شد تمام.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز که نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، @fardagram شناسه تلگرام ما و شماره تلفن ما برای تماس گرفتن شما، تماس مستقیم و بیواسطتون با استودیو ساعت ششم رادیو فردا 00420221122454. باز هم سری بزنیم به تلگرام، نظر سجاد رو بشنویم از کرمانشاه.
به نظر من این اعتراضات ساختار شکنانه شروع انقلاب فرودستان در ایرانه و ایرانیان نشون دادن که چه دختران خیابان انقلاب، چه دراوی، چه مردمی که برای مطالبات اقتصادی به خیابان اومدن، دیگه اقدامات سرکوبگرانه این حکومت رو نمیپذیرن و جنبش داره شکل میگیره و اگه امروز هم داره سرکوب میشه، در فردا و فرداهای دیگر دوباره به پا خواهد خاست.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های دوست ما سجاد بود که از طریق شناسه @fardagram با ما تماس گرفته بود. شماره تلفن مستقیم رو هم تکرار میکنم 00420221122454. آقای دانیال از فرانسه روی خط ارتباطی هستید با ما، به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ مفهوم این اعتراضات به نظر شما برای جمهوری اسلامی ایران چه بوده؟
با سلام خدمت شما و همکاران گرامیتون جناب بغراتی. من مدتی بود که خب خدمتون نبودم. اون چیزی که بنده از نزدیک شاهد بودم از این حالا نافرمانی مدنی و اعتراضات در داخل ایران، این دهنکجی بود به دولت، به رهبریت و به کل نظام.
آقای دانیال بذار اینو ازتون بپرسم، این نافرمانی مدنی که به نظر شما به زعم شما دهنکجی بوده، آیا میتونه جنبه تأثیرگذارتری و عملیتری پیدا بکنه از این جهت که بخواد موجب و بسترساز تغییرات ساختاری بشه در بعد سیاسی در ایران؟
به نظر بنده 100% جناب بغراتی، چون این پایه‌ریزیه برای این انقلاب بعدی میتونه باشه. فقط یه مشکلی که الان بنده دیدم و دارم میبینم نبودن لیدر و رهبریته. یعنی یک رهبری باشه که همه بتونه هماهنگ بکنه این تظاهرات و این اعتراضات، و مطمئن باشید که میتونه تأثیرساز باشه، میتونه مؤثر باشه. فکر نکنید هنوز تونستن اینا خفه کنن این چیزا رو، نه، مردم منتظر بهانه هستن. ببینید هر چیز کوچیکی رو یه بهانه میکنن. اینا میخوان دولت میخواد صورت مسئله رو، حکومت میخواد صورت مسئله رو پاک کنه. بنده رفتم مستقیما عکسی بگیرم از اون کیوسکی که دختر خانوما میرفتن بالا عکس میگرفتن. ببینید اینا اومدن از ترسشون اون کیوسک رو از جا کندن. توجه میفرمایید؟ اینا از نزدیک مشاهده کردم بنده. یعنی انقدر وحشت دارن از اینکه یه دونه کیوسک آهنی بشه سمبول برای مردم. از اون کیوسک آهنی اینا وحشت دارن الان. بنده با چند تا از این مامورین دولت، مامورین نیروی انتظامی صحبت میکردم، باور بفرمایید اونا خودشون هم ناراضی هم. میگن ما دلمون نمیخواد نه. ما دلمون نمیخواد مردم رو سرکوب کنیم، ولی خب فعلا مجبوریم یه جوری با من کنار بیان تا ببینیم چی میشه. اونا هم منتظرم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای دانیال عزیز که همراهی کردید ما رو از فرانسه. 00420221122454 شماره تلفن ماست. خب آقای توفیقی، صحبت‌ها رو شنیدیم، حرف‌های مختلفی زده شد. آقای دانیال به نداشته‌ها اشاره کرد و از طرف دیگه به ادامه دار بودنش. ادامه دار بودنش شاید بشه گفت با توجه به حرفی که شما زدید و اون نکاتی که آقای محمدی گفتن، بتونیم بگیم که شاید لازمه اون داشتن سازمان و رهبری، اون چیزی که آقای محمدی میگه نداره اما کم کم پدیدار خواهد شد. نظر شما چی هست در مورد این گفته‌ها؟
ببینید، اتفاقا هم آقای احمد و هم دوستمون که در انتهای داستان صحبت کردن و هم تو جناب آقای محمدی دو نکته خیلی اساسی اشاره کردن، یکی سازمان و رهبری. دلیل این که در حال حاضر این حرکت‌های اعتراضی است دارای سازمان و رهبری نیست، اتفاقا برمی‌گرده به عمق و میزان گسترش این اعتراض‌ها و این که در واقع چه اندازه از طبقات مختلف جامعه رو میتونه درگیر بکنه این اعتراض ها. ببینید، من هیچ شکی ندارم که این اعتراض ها کاملا پدیده ای بود، حداقل در طول 40 سال گذشته ما اون رو مشاهده نکردیم. خیلی سریع تونست منتشر بشه در واقع اقصا نقاط کشور، که البته این برمیگرده به اون تفاوت های تکنولوژیکی که نسبت به گذشته به وجود اومده. اما این که یک جریان رهبری و سازمان خودش رو پیدا خواهد کرد، اتفاقا تا حدودی برعکسه. ببینید، ابتدا باید رهبری و سازمان باشه که در جهت اون تغییری که به نفع مردم هستش بتواند توده های مردم رو در راستای یک تغییر مشخص سازماندهی بکنه، وگرنه ما نتیجه جز تحلیل رفتن انرژی آیدمون نخواهد شد. اینکه آقای محمدی فرمودن که در ساختار گذشته 40 سال قبل با ساختار امروز تفاوتی نداره، بله، از لحاظ ظاهر هر دو استبداد بودن، یکی استبداد در واقع مدرن و دیگری استبداد دینی. اما ببینید، ساختارهایی که با اون جامعه داره اداره میشه، مثلا انتخابات. ببینید، همین سال 96 یک سالی بود که به نظر من بسیار عجیبه. ابتدای اون شروع شد با یک انتخاباتی که امید بسیار زیادی رو حداقل در 70%ی که در انتخابات شرکت کردن به وجود آورده بود که میتوان تغییری در ساختار از راه‌های مثل انتخابات و غیره ایجاد کرد. اما در انتهای سال ما رسیدیم به یک نقطه‌ای که حداقل بخش بزرگی از جامعه ما که متاسفانه نمیشه گفت چقدر هستن، آیا اینها 50%، آیا اینها 30%، یعنی همون 30%ی که در انتخابات شرکت نکردن، واقعا عدد مشخصی نمیتوان گفت، اما بخش بزرگی ناامیدانه از ساختار عبور کردن. من میخوام بگم که این تفاوت وجود داره. یعنی همین که مثلا شما میبینید در جمهوری اسلامی یک انتخاباتی هست، البته من مختصات این انتخابات رو میدونم، انتخاباتی است بین خودی ها، قبل از مردم شورای نگهبان عده‌ای رو تایید میکنه. با همه اینها بخشی از جامعه هنوز امیدوار هستن به تغییر ساختار از راه مثلا رای. به همین دلیل من فکر میکنم که این سازمان و این رهبری که بخواد از اعتراضاتی شبیه به اعتراضهای دیما بخواد استفاده بکنه در جهت در واقع تغییر بنیادی، مثلا تغییر حکومت از مثلا جمهوری اسلامی به یک جمهوری لایک دموکراتیک، هنوز وجود نداره. تعدادی از دوستان اومدن یک نامه‌ای رو امضا کردند، انگار و پیشنهاد رفراندوم دادن، انگار انقلاب یک مسئله از راه دوره، از راه دور نمیشه انقلاب کرد.
آقای توفیقی، برمیگردیم بازم در مورد حالا برای اینکه مقداری متمرکزتر نگه داریم و دونه دونه سر بحثایی که شده بتونیم نظرات آقای محمدی هم بشنویم، اگر لازم بود بازم برگردیم سراغ شما، نظرت شما رو تکمیلی بشنویم. اجازه بدید که همینجا نظر آقای محمدی رو داشته باشیم. آقای محمدی، به مسئله رهبری و سازمان که شما اشاره کرده بودید پرداختند آقای توفیقی و میگن امکان به وجود اومدن اون بعد از شکل گرفتن یک حرکت اعتراضی وجود نداره، از قبل باید به وجود اومده باشه، یعنی باید موجود باشه تا اون حرکت بتونه یک حرکت پوینده باشه، یک حرکت پویا باشه.
به نظر من دو اشتباه در صحبت‌های آقای توفیقی هست. اشتباه اول این که ایشون میگن میزان عمق یک حرکت اجتماعی با سطح سازماندهیش بدین گونه ارتباط داره که اگر خیلی گسترده باشه حتما سازماندهی خوبی هم پیدا میکنه. چنین رابطه‌ای وجود نداره. سازمان‌های بسیار کوچکی در دنیا بودند با تشکیلات بسیار منسجم اما بسیار محدود، بدون عمق چندان اجتماعی، بدون گستره اجتماعی. یه سازمان بسیار کوچیک میتونه از سطح سازماندهی بالای برخوردار باشه اما در افکار عمومی 2-3% محبوبیت داشته باشه. این رابطه منطقی وجود نداره. نکته دوم ایشون گفتن که ابتدا باید رهبری به وجود بیاد و بعد حرکت‌ها گسترش پیدا کنه. اتفاقا در ایران در دهه 50 تا سال 56 اکثر مردم ایران، روشنفکران، هنرمندان آقای خمینی رو نمیشناختن. آقای خمینی بر موج گفتمان بومیگرایی، موج گفتمان اسلامگرایی و موج گفتمان چپ عمدتاً سوار شد و رهبری انقلاب رو به دست گرفت. ابتدا باید تغییر گفتمان صورت بگیره، ابتدا باید فضای عمومی، گستره عمومی بشکنه، ترک برداره، فضا برای دیدگاه‌های مختلف باز بشه تا بعد کسانی که دارای ظرفیت رهبری هستند بالقوه اینها مورد توجه مردم قرار بگیرن. آنچه که امروز داره اتفاق میفته در ایران تغییر گفتمان هست، اینکه فضای عمومی دیگه اون ظرفیت‌هایی که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به دنبال اسلامی سازی بوده، به دنبال فضایی بوده که کاملا در اختیار خودش باشه، حالا یا با هیئت‌های مذهبی یا با راهیان نور، با نماز جمعه، شهید سازی، مقبره سازی، اینا فعالیت‌هایی بوده که جمهوری اسلامی 4 دهه انجام داده، اینها داره میشکنه.
تا آقای محمدی اتفاقا درباره همین قضیه میخواستم ازتون سوال بکنم. نیا کنین این اگر فقط ممکنه خیلی کوتاه در این مرحله جواب بدید که بریم شنونده هم داشته باشیم، برمیگردیم درباره همین ماجرا صحبت میکنیم. همین شکستن ها، عبور از خطوط قرمز، عبور از مرزهای ممنوعه ای که جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود، به عنوان مثال حالا بخوایم از دی ماه گذر بکنیم برسیم به مسئله دختر، در واقع حرکت اعتراضی اجتماعی که به دختران خیابان انقلاب مشهور شد، میبینیم که عبور از یک مرز مذهبی، سیاسی، عرفی، اجتماعی هست در واقع برای بسیاری از افراد. در همین کلیپی که ما صداشو پخش کردیم میبینیم یکی از یک شهروندی هست، حالا معلوم نیست بسیجی، شهروند عادی چیزی هست، به هر حال میبینیم که شهروندان عادی هم واکنش نشون میدن به این حرکت، به حرکت کشف حجاب. این رد کردن خطوط قرمز رو شما یا فکر میکنید درش استمراری بتونه وجود داشته باشه یا یک حرکت نمادین هست که در این مرحله شایدش هستیم و امکان داره فروکش کنه؟ کوتاه اگر ممکنه بفرمایید.
ببینید، این حرکت دختران انقلاب یک حرکت منفرد و اینکه با تناوب بسیار کم اتفاق بیفته نیست. شما در حیطه‌های مختلف دارید میبینید که این فضاها داره شکسته میشه. در همین چهارشنبه سوری بخش قابل توجهی از فضای عمومی ایران تبدیل شده بود به دیسکو. مردم به راحتی
قبلا هم بود آقای محمدی، از سالها پیش، از
قبلا بازداشت میکردن، امسال بازداشت نکردن. امسال اصلا نیروی انتظامی در این فضاها حضور نداشت.
یعنی فهم کنید حساسیت نیروی انتظامی حاکمیت کم کم میتونه کم بشه.
در دوره‌های گذشته بر اساس فتوای آقای خامنه‌ای میومدن افراد رو در خیابان بازداشت میکردن، میگرفتن. امسال اصولا کاری با مردم نداشتن، چون فضای گستره عمومی به نظر من از کنترل تمامیت خواهانه حکومت خارج شده. در این فضای عمومی شما میبینید که مردم میان معترضان شعارهایی مثل مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا رو به مسخره میگیرند. با شعارها کارگران در عرصه عمومی میان و شعارهایی میدن. شعارها بسیار جالب هست، باید مورد توجه قرار بگیره. شعار میدن ملک ما رو دزدیدن، مرگ بر اسرائیل. حقوق به ما نمیدن، مرگ بر امریکا. اینا داره تقریبا تمام بافته های جمهوری اسلامی رو که 40 سال فضای امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی رو تبلیغ میکرده، اینها داره در فضای عمومی، در نماز جمعه اهواز، اینها داره میشکنه. در همین روز گذشته در یکی از نمازهای جمعه در استان اصفهان مردم معترض، کشاورزان معترض میان در نماز جمعه میشینن و پشتشون رو میکنن به امام جمعه. اینا نشون میده که اون کنترلی که قبلا وجود داشت و مردم رو میترسون، اون ترس شکسته شد.
آقای محمدی، اجازه بدید که حرفای آقای توفیقی رو هم بشنویم. آقای توفیقی، شما نظرتون چی هست در مورد این عبور از خطوط قرمز؟
ببینید من ابتدا یک نکته خیلی کوچیک خدمتتون عرض بکنم. اینکه آقای در مورد صحبت آقای محمدی اینکه آقای محمدی میفرمایند سازمان‌های کوچیک ممکنه تغییرات بزرگ ایجاد بکنن، بله در یک شرایط مدنی، در یک شرایطی که یک جامعه دموکراتیک هستش و در واقع سازمان‌های اساساً سازمانیابی در جامعه ما شدنی هست، اما بسیار مشکل به خاطر اینکه یک جامعه استبدادی است. اما در شرایط دموکراتیک بله، ولی این که یک سازمان کوچکی بتواند انقلاب ایجاد بکنه، حداقل من موردی سراغ ندارم. خوشحال میشم آقای محمدی اگه بفرمایید کدام.
برمیگردیم سراغ آقای محمدی تا چند ثانیه دیگه همین
ساختار
بله.
بله یک ساختار توانسته باشد یک ساختاری رو از یک حکومتی مثلا مثل جمهوری اسلامی برده باشه به یک حکومت دموکراتیک. در مورد این بله این در مورد سوال شما که می‌فرمایید عبور از این خطوط قرمز، ببینید این خطوط قرمز از طریق در واقع حاکمیت به مردم تحمیل شده، اما بخشی از مردم این در واقع خطوط قرمز رو درونی کردن به خاطر تشابهات و ارتباطاتی که با باورهای اونها گاهن هماهنگی و همخوانی داره. از جمله مثلا مسئله حجاب، ببینید مسئله حجاب یک زمانی در جامعه ما متاسفانه یک بار با زور در واقع اون رو برداشتن، جامعه نپذیرفت و الان یک عده دوباره میخوان این رو با زور بردارن، در واقع این رفع محدودیت بکنن، که این باز خودش یک تفریط هستش و مشکل ایجاد خواهد کرد. اتفاقا مسئله
متوجه نشدم شما میگید به زور رفع محدودیت بکنن، یعنی منظورتون الان دقیقا به کی هست؟
یک بار بله یک بار در دوره رضا شاه به زور در واقع بله کشف حجاب بکنن و در حال حاضر یک عده هم قصد دارن دوباره این کشف حجاب رو با زور انجام بدن، در حالی که ممکن است هنوز در
قصد داره آقای توفیقی.
ببینید بخشی از فعالان در واقع سیاسی یک حرکت مدنی رو تبدیل میکنن به یک حرکت سیاسی. همین موضوع دختران خیابان انقلاب یک موضوعی بود که اگر در دایره مدنی بودن باقی میموند. البته من قبول دارم جمهوری اسلامی هم اتفاقا با بعضی از کسانی که قصد دارن از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنن داره همراهی میکنه، اون رو نسبت میده به بیگانگان و این مشکل هستش. اگر این موضوع یعنی موضوع حجاب اجباری و اساسا موضوع این که بخشی از مسائل مذهبی اجباریت پیدا بکنه در جامعه ما، اگر به شکل مدنی و تفاهم آمیز بین خود مردم،
مگه الان من متوجه نمیشم آقای توفیقی، مگه الان خارج از مردمه؟ الانم کسانی که این کار رو انجام میدن مگه بخشی از شهروندان عادی نیستن؟ حالا کسی که بخواد جای مقاله بنویسه یا حرفی بزنه یا کاری بکنه که بخواد به یه شکلی رنگ و بوی سیاسی، البته خب تا حدی سیاسی هم میتونیم بگیم هست، یا به قول شما بخواد استفاده دیگری از این حرکت بکنه، اون یه بحث دیگری است. ولی اینکه کسانی که عامل این ماجرا هستن و دارن اون رو به پیش میبرن مگر شهروندان عادی نیستن؟
ببینید آقای بقراطی، من اصلا صحبتم این نیست که جامعه رو بخوام تقسیم بکنم به مثلا که دختران خیابان انقلاب جامعه هستن، مردم هستن یا نیستن. اینها هم جزئی از همین جامعه هستن. ببینید بهره برداری هایی که از یک حرکت میشه، شما فقط یه سری به فضاهای مجازی، به یوتیوب، به این و اون ور بزنید، ببینید از این موضوعی که می توانست در دایره مسائل مدنی باقی بمونه، نه اگه تبدیل به یک موضوع سیاسی بشه، چه بلوای بزرگی ساخته شد که حکومت هم در برابر اون در واقع یک گارد و گاردی بگیره که عملا در نهایت جز سرکوبی و اینکه این حرکت رو جلوش رو بگیره نتیجه نخواهد داشت.
آقای توفیق فقط خیلی کوتاه ازتون بپرسم، به نظر شما اگر بلد. که این افرادی که حالا شما مشاهده کردید و میگید که خواستن استفاده ابزاری و سیاسی بکنن، اگر اونها این کار رو نمی کردند، اون وقت حکومت با برداشتن حجاب از سر دختران یعنی به نظر شما برخورد امنیتی نمی کرد؟
نه، حکومت اساسا با همه چیز برخورد حکومتی میکنه، برخورد امنیتی میکنه. اما موضوع در ذات خودش دچار یک تغییرات اساسی میشه. در مسائل اجتماعی ما نمیتونیم بگیم که اگر مثلا این گونه میشد پس آن گونه در واقع نمیشد. این یک اتفاقی است که الان افتاده. تجربه به نظر من تجربه موضوع دختران خیابان انقلاب نشان میدهد که اگر این موضوع در دایره حرکت‌های مدنی در چارچوب رفتارهای مسالمت‌آمیز باقی بمونه موفقیت‌آمیزتر خواهد بود از اینکه تبدیل بشه به هورا کشیدن و اینکه تبدیل بشه به یک حربه علیه مثلا بخش دیگه ای از جامعه یا حکومت رو وادار به گارد شدید بکنه.
آقای توفیقی ممنونم از شما. آقای محمدی خیلی وقته که شنوندگان پشت خط هستن، در حد کوتاه یک دقیقه اگر میشه خلاصه بفرمایید صحبتتون رو، بعد برمیگردیم بازم صحبت میکنیم.
ببینید، اول اینکه هیچ موضوعی در یک حکومت پلیسی، حکومت تمامیت‌ها، هیچ موضوعی غیر سیاسی نیست. همه ی موضوعات سیاسی هستند، چون حکومت داره در زندگی مردم، در تک تک اطوار و رفتارهای مردم دخالت میکنه. هر موضوعی سیاسیه. و این نکته که ایشون میگن که حکومت گارد گرفته، حکومت در مورد کدام یکی از اعتراضات مردم گارد نمیگیره که شما بخواید این قضیه رو به نحوی بیان کنید که حکومت در برابرش تقابل ایجاد نکنه. این بحث حجاب رو هم ایشون داره کاملا از ریل خارج میکنه، چون از ابتدا بحث حجاب اختیاری بوده. کسی نمیخواد در ایران امروز، هیچ کس، من ندیدم.
آقای توفیقی میگن اگر افرادی بخوان حالا بخوایم تعبیر بکنیم موج سواری بکنن، اون وقت به حکومت بهانه بیشتری داده میشه. فکر می‌کنم نظرشون اینه.
ببینید، آخه باید یک بیانیه‌ای برای این موج سواری داشته باشیم. موج سواری این که حرکت رو بخوان منحرف کنن، از مسیر خارج کنن. تمام کسانی که این چند وقت در مورد مسئله حجاب صحبت کردن، هم از مسالمت آمیز بودنش دفاع میکنن، هم از اختیاری بودنش. من هیچ کس رو ندیدم که بگه آقا حجاب رو باید از سر مادر بزرگ‌ها بردارن، به دلیل اینکه یک جنبش کشف حجاب در ایران وجود، جنبش کشف حجابی در ایران وجود نداره. امروز بحث حق پوشش آزاد هست، بحث کشف حجاب نیست. نکته دومی هم که ایشون گفتن در مورد بحث سازمان و انقلاب، متاسفانه ایشون کاملا استدلال خودشون رو برعکس کردن. ابتدا ایشون حرفش این بود که این جنبش هایی که در ایران وجود داره اینها عمق نداره چون سازمان نداره، اما در مرتبه دوم بحثشون رو کامل عوض کردن که با سازمان‌های کوچک نمیشه انقلاب کرد. منم قبول دارم با سازمان‌های کوچک نمیشه انقلاب کرد، اما نمیشودم گفت که چون یک جنبشی سازمان منسجم نداره بنابراین عمق نداره.
بسیار خوب آقای محمدی، برمیگردیم با هر دوی شما دوستان بازم صحبت می‌کنیم. آقای توفیقی، آقای محمدی، اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگامون که مدت زیادی پشت خط منتظر هستن. اجازه بدید آقای رضا رو روی خط بیاریم. با به شما سلام می‌کنم آقای رضای عزیز، همراه هستی. شماره مستقیم ساعت ششم هست 00420221122454. پشت خط بودید، بحث‌ها رو شنیدید، نظر شما چی هست در مورد صحبتی که تا اینجا کردیم؟
با عرض سلام، با من هستید از هلند؟
بله بله، آقای رضای عزیز از هلند، بفرمید.
اولا خیلی خوشحال مجرد صداتون رو میشنم و پیشا پیشا دویتون تبریک بگم.
همچنین
آقا محمدی هم سلام دارم، برادر ایشون آرزوی روحشون آرزوش بگم. خیلی عزیزان متوجه، به نظر من، متوجه نشدن که ما چرا انقلاب کردیم و الان یک حکومت ایدئولوژی هست که ما اگر ثابت بکنیم این ایدئولوژی اشتباه هست، خود این حکومت شکست خورده، نه رهبریتی میخواد نه لیدر میخواد. این حکومت میگه حجاب اسلامی، اگر حجاب برداشته بشه خودش سیاسی مخالفت، یعنی سیاسی. اینه که من فکر میکنم این حکومت شکست خورده هست. همین الان میبینیم در درون نظام به درستی فهمیدن این عقاید فقهی خرافاتی بوده و نابود شده.
فقط خب این عینیت شکست خوردنی که شما استنباط میکنید کجاست؟ نظام هنوز سرپا هست، هنوز رهبرش هست، هنوز سپاه پاسداران، رئیس جمهور، مجلس، این شکست.
این نظام بر مبنای یک حکومت فقهی که پایه‌گذارش از 3400 سال پیش بودن و مثل خمینی بر اون حکومت کنه، اما الان رسوا شد. یعنی اینها قبلا هم میگفتن خدا عادل، خدا رحمانه، الان شما میبینید به خاطر کوچکترین چیزی به 62 سال زندان میدن. همین که در درون نظام افرادی مثل احمدی نژاد، گوریزاد، آخرزادی، اینها میان و میگن آقا اصلا اینا دروغه، یعنی تمام فقه اینها دروغه. و مردم الان در درون ایران هم شروع نگاه میکنه خودشون حجابو که برمیدارن، میگن تو دروغگو هستی. اما حکومت مردم ببینید، موقع خامنه ای میاد کارگر رو به انگلیس مربوط میکنه، اون خانوم رو حقوق بگیر انگلیسی میدونه که حجابش رو داره برمیداره، این میخواد دشمن تراشی کنه. یعنی داره میگه من شما رو به عنوان دشمن خارجی میبینم و هواداران من هم همینطور. تا مرز اختشاش و آشوب و جنگ داخلی این آدم میگه من خواهم رفت. من فکر میکنم این هوشیاری ما ایرانی ها هست که آروم آروم داریم اینا رو نابود میکنیم. از درون اینا پوسیدن.
به نظر شما در درون پس نظام شکست خورده و
این خودشون کاملا دارن میبینن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم همراهی کردید ما رو. ات فردوگرام شناسه ما هست. در تلگرام امین رو بشنویم، پیام خیلی کوتاهش رو.
این اعتراضات از سالهای پیش شروع شده، تا حالا هم ادامه داشته، بعد از این هم ادامه داره، چون که به حرف مردم گوش نمیدن.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک نظر تلگرامی دیگر رو هم بشنویم، برگردیم بریم تلفن بعدی رو داشته باشیم.
من خواستم بگم طبق قانون اساسی اعتراض، اعتصاب، اعلام براءت از یک مسئله یا موضوعی آزاده. بنابراین کسایی که در خیابان اعتراض میکنن آزادانه و طبق قانون دارن انجام میدن، ولی کسایی که میان جلوی اینها رو میگیرن، میزنن، مجروحشون میکنن و سالهاست مثل اون آقای الله کرم که سرپرست اینا بوده و اینا سالهاست مجرمن و سالهاست دارن جرم انجام میدن، بنابراین یک روزی باید جواب این جرمشون رو بدن.
ات فردگرام شناسه ما سر تلگرام و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه. آقای محمد حسین رو داریم از ایران روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست درباره انواع اعتراضاتی که سال 96 شاهدش بودیم؟
الو، سلام.
سلام به شما، بفرمایید.
قربان جناب، من نظرم اینه که ملت ایران داریم وقتش رو تلف میکنه.
چرا؟
همه دارن اشتباه میکنن، همه دارن انتقاد میکنن از آقای خامنه ای، از حکومت اسلامی. من میگم باید با گفتگو، با بخشش، باید همه ببخشن، همه باید گذشت داشته باشن.
به نظر شما امکان گفتگو با رأس حاکمیت ایران، با آقای خامنه ای وجود داره؟
ما یه فرهنگ غنی داریم. ما با جام ابراهیم، با جام سعدی و حافظ و دوسی، ما یه فرهنگ غنی داریم و با جام این بزرگان معصرستیم. ما اونجا که مثلا حافظ شیراز میگه یه بر این رواق زبرجد نوشتن به زر، که جز نکوهی اهل کرم نخواهد ما. نکوهی اهل کرم ماندگار هست، نه چیز دیگه.
پس به نظر شما امکان این وجود داره که از طریق دیالوگ، گفتگو؟
بله، امکانش هست. بله،
با رأس حاکمیت از طرف معترضان در خیابان. بسیار خوب، ممنونم. به نظر شما، فقط این سوال بپرم، به نظر شما کسی که دغدغه‌شون مثلا برانداختن نظامی هست که حجاب اجباری، نه منظورم نظام، منظورم حکومت نیست، منظورم اون قاعده‌ای هست که بر اساسش حجاب رو اجباری میکنه برای زنان، اگر بخوام برن با رأس حاکمیت وارد مذاکره بشن، بر فرض اینکه رأس حاکمیت بخواد باهاشون وارد مذاکره بشه، میتونم بجا برسونم جانم؟
براشون ثابت میکنی اون حجاب یعنی کشف حجاب. حجاب رو باید کشف کرد، حجاب رو باید به دست آورد. حجاب نباید با چادر مشکی از دست داد، حجاب نباید با شعار از دست داد. باید اینا باشون صحبت کنن، براشون اثبات کنن.
بسیار خوب.
اینا حکومت انگلیس، روس و انگلیس در تاریخ، در زمان قاجار، در قبل از قاجار، اونا ما رو پرت کردن، هر کدوم پرت کردن به یه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمد حسین عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. یک شنونده دیگر رو بیاریم روی خط، آقای سیامک رو. آقای سیامک، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما امکان و بستر گفتگو وجود داره برای اینکه بخواد اون گروه های معترض دست کم چانه زنی داشته باشن با قدرت حاکم در ایران؟
با ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، من اول یک چیزی در مورد این آقای صحبت آقای محمدی که گفتن در رژیم شاه فقید استبداد بوده رو من قبول ندارم. اون موقع استبداد سیاسی بود، الان استبداد اقتصادی هست، فرهنگی هست، الا ما شاء الله.
بسیار خوب.
این چانه‌زنی با رژیم وجود نداره. الان آیت الله خامنه‌ای فقط در چارچوب نظام و اون خواسته های پیش و پا افتاده بخواد چانه‌زنی بکنه. اگر با این رژیم نمیشه صحبت کرد، خواسته های معترضه الان مردم تبار شکستن. خود آیت الله حسین شیرازی ولایت فقیه تشبیه به فراعنه کردن.
خب ببینید حالا آره ببینید آقای سیامکش زدید این سوال ازتون بکنم، این حرکاتی که حرکات اعتراضی که در سطوح مختلف دیدیم طی یک سال گذشته، به نظرتون توی سال آینده هم میشه انتظار داشت که ادامه داشته باشه؟ آیا یک روند ادامه دار خواهد بود یا نمقطعی بوده و تمام شده حالا تا شاید در زمان دیگری میام مدت دراز مدت دوباره بروزش رو ببینیم؟
این اعتراضات ریشه دار است و خواهد ماند در مورد رهبری. برای این اعتراضات باید بگم که اگر حمایت داخلی و خارجی گسترده تر بشه، رهبرم خودش پیدا خواهد شد. مردم این دفعه با چشم باز رهبرشون رو انتخاب خواهند که از هر گونه جنگ داخلی، هر مسئله که به جنگ داخلی منجر بشه، مردم پاریس خواهند که چون کسانی هم هستن در داخل خود این رژیم که با سیاست های آیت الله خامنه ای که تماما استبدادی هست مخالف هست.
ممنونم آقای سیامک عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه وقتمون کمی محدود هست و با شما خداحافظی کنم و شنونده بعدی رو کوتاه روی تلگرام بیاریم، از روی تلگرام بیاریم روی آنتن و بشنویم.
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدن. آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست، در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن، حمله میکنن، شیشه میشکنن. مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن. وزیر کشور میگه نه، هیچ منشأ خارجی نداشته. اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم، خب همین مدتی که 7-8 سال اینها بیکارن، در محرومیتن، زجر کشیدن، مگر اسمش زندان نیست؟ همینو بذارید به حساب زندانشون. چرا دوباره میبرید توی چهار دیواری؟ اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن، معتاد بشن به وسیله زندانباناتون. کی ما میخوایم به عدالت فکر کنیم؟
بسیار خوب، شما هم میتونید نظرتون رو ما در میون بگذارید. همونطوری که گفتم شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای توفیقی، داشتیم صحبت میکردیم درباره خطوط قرمز دختران انقلاب و اتفاقاتی که افتاده طی حدود یک سال گذشته. از شما هم میپرسم همون سوالی رو که پرسیدم از یک دو تا از شنونده هم. به نظر شما یا میشه استمراری رو دید در این حرکات های؟ به نظر شما در سال 97 که دست چند روز دیگه آغاز خواهد شد، میشه انتظار داشت که چنین جنسی از اعتراضات بخواد ادامه پیدا بکنه یا خیر؟
ببینید، به نظر من این پیشتگی داره به تا حدودی به رفتار و حاکمیت هم ارتباط داره. یعنی جدایی از این که بحث سازمان و رهبری داره اهمیت هستش، نوع برخورد حکومت هم تعیین کننده هستش. اگر حکومت این روشی که الان در پیش گرفته که ندیدن علت مشکلات هسته، شما صحبت های آقای خامنه‌ای رو وقتی گوش میدید و حتی اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان که جای خود داره، علت العلل رو بهش توجه نمی کنن. و ما که همین بحث استبداد دینی و مشکلاتی هستش که با اون مواجه هستیم. ببینید، اگر من آقای محمدی گفتن که ایشون، یعنی من مثلا صحبتای خودم رو نقض کردم، من نگفتم که در ابتدای سخنانم نگفتم که در واقع نبود یک سازمان و رهبری مشکل هستش، اما نگفتم که سازمان‌های کوچک هم وجود ندارن. منتها میگم سازمان‌های کوچک ایجاد نمیتونن انقلاب ایجاد بکنن. آقای خمینی اتفاقا از سال 42 حداقل به بعد به عنوان یک رهبر پذیرفته میشه در لایه‌های سنتی جامعه و اتفاقا دیگران میان سوار این پلتفرم میشن، گرچه در روزهای پایانی و در ماهای پایانی در حدی در واقع جوشش و خروش هستش که اصلا کسی به حکومت بعدی فکر نمی کنه. این اتفاقا اشتباهی هست که در اون زمان اتفاق افتاده و تحول خواهان امروز باید به اون توجه داشته باشه.
آقای توفیق اجازه بدید همینجا صحبت‌های آقای محمدی رو در مورد همین قضیه بشنویم کوتاه. آقای محمدی اگر میشه خیلی کوتاه در مورد همین ماجرایی که صحبت کردیم شما هم نظرتون رو بگی، اول ادامه دار بودنش خیلی کوتاه و بعدش هم سایر بقیه صحبتایی که از آقای توفیقی شنیدیم.
من معتقد هستم که حرکت‌هایی که در ایران در سال گذشته، در سال 96 دیدیم، اینها ادامه پیدا خواهد کرد، به دلیل اینکه گستره عمومی در ایران دیگه در انحصار حکومت نیست. گستره عمومی در جوامعی که تمامیت خواه هستند پیش بینی پذیره، ایستاست و ایدئولوژی محوره. هر سه اینها به نظر من شکسته شده. در برابر اعتراضات دیما و همچنان حرکت دختران خیابان انقلاب بسیاری شگفت زده شدند، چون دیگه فضای عمومی رو حکومت نمیتواند پیش بینی پذیر قرار بده. حرکت هایی در این فضای عمومی انجام میشه که حتی حکومت هم نمیتواند از قبل اینها رو تصور کرده باشه و فکر کرده باشه چجوری با اینها مقابله کنه. فضای عمومی یه حرکت های زیرپوستی داره که به نظر من این حرکت های زیرپوستی مدام خودشون رو در سطح نشون میدن. از حیث ایدئولوژیک هم ما دیگه فضای عمومی در ایران رو نمیتوانیم به بورژوا، کارگری، طاغوتی، یاغوتی اینا تقسیم کنیم. فضای عمومی در ایران دیگه به این برچسبا به نظر من تن در نمیده. با زور و چماق و لشکرکشی موتورسوار هم نمیتوانن. همونطور که یک بسیجی مجبور بیاد جلوی دختری که حجابش رو برداشته داره تلاش میکنه که اون رو قانع کنه، منتها زبانش زبان زورگویی است.
بسیار خوب آقای محمدی، ارزه بدید که نظر یکی از دوستانمون رو هم بشنویم. شنوندگان رو در پایان برنامه آقای سعید شما روی خط ارتباطی ما هستید و نظر شما چی است؟ وقت بسیار کوتاهی داریم، بفرمایید.
بله، من درود میفرستم خدمت شما. خیلی سریع بگم که همه خب جنبش ها، همه جریان هایی که تو دنیا اتفاق میفته قاعدتا باید یک رهبر و یک لیدر داشته باشه. ما همونجور که دیدیم تو دیماه 96 در ایران دیدیم هر شهری اعتراض هست تو هر شهری، ولی هر شهری هر گروهی برای خودش شعار میده و کار خودش رو انجام میده و این بود که به نظرم به سرانجام نرسید. و من احساس میکنم که ما به دنبال یک رهبر باشیم و فکر کنم به نظر خودم به اون یجا فکر کنم شخصی مثل شاهزاده رضا پهلوی خیلی راحت میتونن این رو مدیریت کنن. و هرچند که این آقای دلغک شد نمید
آقای سعید از شما خواهش میکنم که از واژگانی که مناسب این برنامه و رادیو فردا نیستن استفاده نکنید. من مجبورم که صدای شما رو قطع بکنم اینجا. اجازه بدید که بریم سراغ آقای توفیقی و این سوال رو ازتون بپرسم. وقت خیلی کوتاهی داریم، واقعا یک دقیقه وقت داریم. آقای توفیقی، به نظر شما برای حاکمیت و جناح‌های سیاسی در اون حکومتی این اعتراض‌ها به چه مفهومی بوده؟ اگر بخواید خیلی به اختصار بگین.
من معتقدم که سال 96 عجایب زیادی داشت. یکی از اتفاقاتی هم که در سال 96 افتاد پررنگ شدن مرزبندی‌ها هستش. یعنی به نوعی این اتفاقات که در دیماه 96 به وجود اومد باعث شد که اصلاح طلبان مرزبندی مشخص و معینی با بخش‌هایی از جامعه و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون برانداز که عمدتاً در خارج هستن، البته در داخل کشور هم هستن، پیدا بکنن. اما این رو من باز تأکید میکنم، مشکل اصلی چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان و چه حاکمیت این هستش که از درک علت واقعی مشکلات در واقع عاجز هستن. آقای خامنه‌ای دیروز در جمع فقهای شورای نگهبان گفتش که مشکل حل نشدنی نیست، وجود نداره. بله، همه میدونن که مشکل حل نشدنی وجود نداره. در سایه تحولات علمی امروز همه مشکلات قابل حله، به شرط اینکه راه حل این مشکل رو درست تشخیص داد.
بسیار خوب آقای توفیقی.
و اتفاقی که آقای خامنه‌ای متاسفانه علارغم همه این اعتراض‌ها متوجهش نیست.
متشکرم از شما آقای محمدی. شما فکر میکنید که در قبال جناح‌های درون حکومتی ایران چه اتفاقی افتاد؟ خیلی ها از جریان سوم اسم میبرن، گذار از اصولگرایی و اصلاح طلبی در خیابان. وقتمون خیلی کوتاهه.
من جریان سومی در حکومت نمیبینم.
منظورم جریان سوم خیابانی بود که از اصلاح طلبی، از دوگانه اصلاح طلبی و اصولگرایی عبور کرده.
کاملا همینطور هست. اما در سطح حکومت ما صدایی که بخواد این وضعیت رو بازبینی بکنه نمیبینیم، غیر از برخی اخطارها که شرایط انفجاری است، شرایط با یه جرقه ممکنه دوباره به هم بخوره. اقلیت حاکمی که در ایران هست با توجه به همه موارد فساد و سوء استفاده از قدرت، احساس برتری ارزشی خودش رو از دست داده. به همین علت هم ترس مردم شکسته شده. 4 دهه فرصت کافی بوده برای اینکه یه حکومتی وعده‌هاش رو محقق کنه، وعده‌هایی که مقامات هم میدونن که هیچ کدام از این وعده ها محقق نشده. طبعا اینها دیگه داستان وعده دادن ظهور یک کسی مثل احمدی نژاد در ایران بسیار غریب به نظر میاد.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. از هر دوی شما تشکر میکنم. میهمانانی که امروز در برنامه ساعت ششم ما را همراهی کردید، آقای مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس مقیم نیویورک و آقای محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس. از شما تشکر میکنم دوستان شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. همچنان باشید با ما. اگر که وقت نکردیم در این برنامه شما روی خط بیاریم یا نظرتون رو پخش بکنیم، دل سرد نشید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. میتونید از طریق تلگرام با همون شناسه @فردگرام در ارتباط باشید. به طور صوتی اگر نظر خودتون رو ضبط بکنید، برای ما امکان استفاده از اون راحت تر هست، به خاطر اینکه در رادیو میتونیم اون نظرات رو پخش بکنیم. و البته روش سنتی تر ما هم شماره تلفن پیامگیر ما هست که هست 00420221122112. در اتاق فرمان همکاران و دوستانم میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.